ندارد. فرود یک هلیکوپتر درون محاصره 360 درجه‌ای میتواند سرنوشت را در این جنگ تعیین کند.
عمل منطقه شیعیه و قتل 50,000 شیعی فی ذلک الوقت و ذبحهم فساب سائر الرعب الى كل الشيعة اللي موجودين والطوائف الاخرى في العراق.
جهان مرد. آمرلی، شهری که داعشی ها از آن به عنوان کلید فتح ایران یاد می کنند، چون قصر شیرین اولین شهر مرزی ایران با عراق در نزدیکی این شهر قرار گرفته است و این مسیری است که داعش در حال پیمودن است.
بإذن الله سوف يسحق رؤوسكم يا إيرانيين، الإيرانيين والشيعة الروافض.
فتح آمرلی یعنی سقوط قطعی سامرا، کاظمین و در نهایت بغداد. از بغداد تا کربلا هم فاصله چندانی نیست، مخصوصا برای داعش.
قسم الهجومی عثمان العتاد الوقود الارزاق للسواحل.
بیشتر از 1000 راکت به این شهر اصابت کرده. اونا از تانک و سلاح‌های سنگین استفاده می‌کردن. برای همین همه، حتی بچه‌ها و زن‌ها هم کلاشنیکوف و تفنگ به دست گرفتن و کمک لوجستیکی فراهم کردن.
تنها فرود یک هلیکوپتر می‌تواند تعادل نبرد را برهم بزند. به محض رسیدن خبر نزدیک شدن داعش، او با یک هلیکوپتر به همراه چند تن از یارانش خود را به درون محاصره می‌رساند، جایی که هیچ کس جرأت ماندن ندارد.
حضور میدانش اولین بار به این طور علنی همه را مبهوت کرد.
شفیع حبیب
ایشون به عنوان فرمانده لشکر 41 حصار الله که مشغول بودن، عمدتاً بچه ها حاج قاسم صداش می زدن، حتی به نام سلیمانی هم به اون صورت خطاب نمی کردن. حالا ممکنه استثنایی باشه ولی نه، عمدتاً حاج قاسم معروف بود و به همین شکل از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح، از حتی از سطح مثلا فرمانده های قرارگاه هم مثلا نبودن سلیمانی کجاست، بودن حاج قاسم کجاست، به این اسم معروف بود و مشهور بود.
پیغامی به دست من رسید که باید امشب میریم سمرا. حاج قاسم گفت این پیغامی از رهبر اومده، چون وقتی که اینا سمرا مسلط میشن، به سمرا میرسن، سمرا سقوط میشه، یعنی امامین رو منفجر میکنن و این جنگ به سنی شیعی منجر بشه، یه فتنه ایجاد میشه، ما باید امشب حرکت میکنیم.
فشار روی آمرلی سنگین است. آمرلی از همه طرف مورد هجوم قرار گرفته و نظم اولین اقدام حاج قاسم در این شهر است.
بله، حاج قاسم یه حالتی داشت تو محور ما بود، این نیم ساعت فلان این داره فلان میگم بس من میرم محور اسعد رو میرم، محور کتر رو میرم، سنت ابو مهدی میرم، میرم فلان.
فرمانده محور بدر در آمرلی ابو جو.
به نظر من این حالتی حاج قاسم حتی اگه نمیرفت اصلا نمیذاشت و میدیدن همه میگفتن حاج قاسم رفته محور کتر یه ساعت دیگه برمیگرد، حتی برمیگرد همه مشغول شده بودن و روحیه داشتن، روحیه دار دعا کنم بودن.
قاسم سلیمانی از اینجا دیدن کرد، او خیلی به ما کمک کرد، او هم با دولت برای ما مشورت کرد، هم موقع عملیات آمرلی پیشمون اومد و خیلی بهمون رویه داد.
خب یکی از دوستان میگه من حاضر بودم و حاج قاسم وقتی گفت باید این عملیات انجام بشه، روی باید هجوم، میگه باید چند روز صبر کنید تا هم اطلاعات کامل، و میگه حاج قاسم یه تلفنی دستش هست، این تلفن گفت کی میخواد جواب میده به رهبر، رهبر میگه باید این خانواده شیعه این مقاومت کردن، این باید آزاد بشه. و ما باید این عملیات رو انجام بدیم.
روزی عراقی ها مقابل حاج قاسم می جنگیدند و حالا در کنار حاج قاسم علیه دشمن، دستاوردی که از دوران دفاع مقدس به دست آمده است. شفیع حبیب، حمید رضا فراهانی.
من به عنوان یک راوی وارد منطقه عملیاتی می شدم که ما رو وصل کردن بهشون رو جزیره مجنون، فکر کنم رو پلای خویبری ایستاده بود، باهاش با بچه هاشون صحبت می کرد. من اونجا با ایشون هم آشنا شدم هم وصل شدم به ایشون تا بتونیم که در کنار ایشون مثلا عملیاتو داشته باشیم، به نوعی ثبت و ضبط داشته باشیم. اونجا بنا بود یه عملیاتی بشه تو جزیره مجنون رو البیزه و الحسان، مناطق اون عملیاتی بود. بعد لشکر چلیک سارالله هم تا اونجایی که یادم الان سال 64 بود، مهر 64، رو خود البیزه باید عملیات میکرد با چند تا پایگاه و مراکز کمینشون و اینا. اونجا ما با ایشون آشنا شدیم و دیگه کارون رو شروع کردیم. ایشون هم که خیلی استقبال کردن، خیلی با روحیه‌ای که همیشه با همه داشتن، تواضع خاکی، خیلی راحت بودیم دیگه با ایشون.
محاصره کامل داعش کم کم شکسته می شود و فرماندهی حاج قاسم در میدان نبرد آمرلی برای تاریخ می ماند.
روز دوم وارد شهر سلیمان بر شدید. روز اول رفتیم آمرلی از این متابعه اصل شهر محاصره کامل کردیم. روز دوم رفتیم برای حاج قاسم منتظر دیدم غافلگیر شده مثلا وارد اتاق فرمانده داعش اونجا شدیم، لپتوپش هم گذاشته لباساش آویزون شده، یعنی یه حالتی بود ما کسی نبود که عقب نشینه بره، ما کسی غافلگیر شده، فرار سریع و حالت غافلگیری خیلی واضح بود. گفتم به شما اونا خیال میکردن ما از منطقه عظیمیه یا از داخل شهر، این سمت در ذهنشون نبود، تفکیک مهمی بود. این از اینجا که ما وارد شهر شدیم این دوتا مهمان کاملا غافلگیر شدن و الحمدلله آزاد شد.
حضور مستقیم ایران رو اینجا نشدیم، اما اسم سپاه پاسداران بود که بارها بارها در آزادسازی این مناطق شنیده شد.
از همان روزهای جنگ 8 سال دفاع مقدس، حال و هوای لشکر سارالله با سایر لشکرها فرق داشت. فرمانده لشکر بیشتر رفیق و همرزم بود تا فرمانده.
در این فرمانده بودن که باید خیلی امکانات براش فراهم بود، اصلا چنین چیزی نبود. جاش، مکانش، همه چی اینا. غذا اگر می آوردن، اگر به گردانهای دیگه، اگر به واحدهای دیگه غذا نداده بودن سوال می کرد، نمی خورد. یعنی واقعا نمی خورد. یا اگر نوع غذاش فرق می کرد چیز داشت. حتی تأکیدش بر این بود که غذای بهتر تو خط باشه.
حمید رضا فراهانی.
جایی که بچهای بسیجی و مثلا بچهای تکور میخوان حمله کنن، اینا باید تقویت شن. نه ما. ما اینجا هستیم، نشستیم، داریم فرماندهی میکنیم. لذا این نوع فرماندهی که اخلاق محوره تو سیره حاج قاسم این قشنگ ما به وضوح میدیدیم که این اصلا روش، رفتار، هیبتش، همه چیزش فقط تو این سطح عمل بود میکرد. یعنی واقعا با تواضع، با خضوع و بدون تبعیض، اما استثناهاش یه همچی چیزایی بود. اگر امکاناتی بود که مثلا برای خورد و خوراک و پوشاک، اول باید این لباس، این پوشک، این مثلا لباسایی که مثلا میدادن یا مثلا وسایل شخصی که میدادن در اختیار نیروی قرار، اول باید اینا رو تامین میکرد، بعد احیانا مثلا خودش یا مثلا بلاغایی داشت.
همین اخلاقش است که از او الگویی می سازد که همه شیفته هم رکابیش هستند. شکست حصر آمرلی مقدمه ایست که همان مکتب و فلسفه 8 سال دفاع مقدس اینجا هم جوانه بزند و سر و شکل بگیرد.
چیزی میفهمی وقتی من فارسی صحبت کنم؟
از ما فارسی قشنگتر صحبت بکنم. تو بین ایرانی ها کیو بیشتر دوست داری؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه.
پس
چرا
نمیدونم، خیلی چیز هست.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم به افتخار
فرمانده 8 شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز.
بله سرباز هاش قاسم به افتخار، یعنی نعمت الهی.
اولین رگه های شکل گیری نیروی بسیج مردمی و دفاع ملی در عراق بعد از آمرلی به وجود آمد. این آغاز ماجراست. وقتی از کیلومترها آن طرفتر نیروهایی را به خود جذب می کند که سالها پیش در کنار احمد شاه مسعود برای آرمانهای مقاومت در برابر ظالمان و زورگویان جنگیدند.
می دونید که این فاطمیون ارزم بزرشم یک سازمانیست که دو سر داره، یعنی همچنانی که فاطمیون تعدادشون، یعنی افغانستانی ها تعدادشون در جنگ ایران و عراق هم داوطلب شدن آمده، اینها خودشون داوطلب بودن که بیان اونجا به کمک مردم مسلمان و همچنین مظلوم سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب کبرا و سید رقیه. از اون طرف حاج قاسم به دلیل اینکه ارزم بشه سپاه محمد رو در افغانستان شکل داده بود، خدمتتون که ارزم تدبیر کرد که یگانی با ارزم بشه نیروهای افغانستانی شکل بگیره و اینها آموزش شروع شد. دفعه اولم تعداد قلیل آمدند، زیر 50 نفر، بعد هی توسعه پیدا کرد تا تبدیل به لشکر فاطمیون شد.
سرتیپ پاسدار محمد رضا فلاح زاده، معاون هماهنگ کننده نیروی سپاه قدس:
بر حسب همین تدبیر یگان زینبیون شکل گرفت، یعنی لشکر زینبیون شکل گرفت که اونها از تباهایی بودن. اونها هم اول تعدادشون قلیل بود، یعنی اولین باری که آمدن اونها هم 15 نفر بودن، بعد تبدیل شدن 20 نفر بالاتر و در عملیات‌های آزادسازی مناطق حلب شرکت کردند و نهایتاً در عملیات‌های بعدی و آزادسازی کل سوریه حماسه آفریدن.
شفیع حبیب
مکتب حاج قاسم مکتبی است که حین نبرد شکل میگیرد و همه را جذب خود میکند.
تمام اینا رو شما بچینید کنار هم، این خصلت‌های روحی و روانی و اخلاقی و نمیدونم از نظر ویژگی‌های انسانی فردیش که داره، شما نگاه کنید وقت یک چیزی تویشون بود، اونم انس به شهادت و اینکه هدف فی نفس جنگ نیست.
حمید رضا فراهانی:
شهادت هم یه ابزار براش بود، ولی کوتاه‌ترین راهی که میتونست مثلا به یار برسه و این همیشه این دغدغه‌اش بود. نه ایشون خیلی بچه‌ای، ولی حاج قاسم واقعا از نماز شب خوندناش گرفته، از ذکر گفتناش گرفته، از فرصت‌هایی که به دست می آورد چجوری قرآن بگیره باز کنه، قرآن بخونه، کتاب بخونه، اهل مطالعه بود، اهل فکر بود، اهل چیز بود، یعنی واقعا وقتش اوقاتش به هیچ چیزی گذاری نیست. هرچند که اونجا وقتی آدم چیز نیست بخواد وقتی سر چیز دیگه بذاره، ولی اینقدر حتی من یادم تو البیزه بودم یا تو بلفجر 8 عکس بچه‌شو یک سال بزرگتر شده بود آوردن بهش نشون دادن، من برادرشو که اون نشون داد چون یک سال ندیده بودش، یعنی تا این حد اصلا توجهشون به پشت سر نبود. نه اینکه توجهشون به پشت سر نبود، اصلا این توجه به پشت سر که خیلی دغدغه همه انسان‌های بالاخره که صاحب زندگی و زن و بچه هستن هست، ولی وقتی هدف خیلی بزرگتر از این چیزاست، معمولاً این چیزای کوچیک یه مقدار خوب تو حاشیه میشینه در این حال که بهشون فکر میشه در مورد، ولی هدف بزرگتر میبینن.
محمود خالقی، دوست و همرزم شهید سلیمانی:
من تعبیری که راجع به ایشون میتونم به کار ببرم تعبیر جامع ازداد بودنه، و تا اون مقداری که شناخت دارم تو تاریخ، شاید بعضی ها این رو حمل بر محبت زیاد من به حاج قاسم بکنن و قبول نداشته باشن، ولی خب من به اونا هم حق میدم، ولی خودم معتقد هستم بعد از ائمه معصومین علیه مسلات و مسلام کسی که جامع ازدادی که در حاج قاسم جمع بود نبوده. جمع بین شجاعت و عطوفت، جمع بین مهر و قهر، جمع بین قلم و تفنگ. حاج قاسم یه دستش تفنگ بود، یه دستش قلم بود.
حرمت همه رو حفظ میکرد، ادبش، رفتارش، تو برخورد، تو تک کلاماش، تو نوع مراوداتش، تعاملاتش، تمام اینا حساب شده بود. یعنی واقعا جوری نبود کسی از دستش برنجه. یعنی واقعا آدم رنجش تو نیروها نمیدید از دست حاج قاسم.
آقا سلام علیکم. یه آنده
چش
سلام آسمان شیف بکیم
خانم
داره ازدواج نکرده اینو سوال درست بکنه. آجا زنگ زده آماد کرده. حالا بعد نه چیز نکنه، نامیدش نکنه جدن. حتما بیان اونجا، بعد ما خاطرات خودتون هم از بچه جهاد حالا یه نیم ساعت ده دقیقه یه رو
آره ان شاء
الله یه صبح
دیگه معرفه شد. آجا من هستم میام خود اینجا تا هستم اینجا.
پس آجا بیان هم اونجا حتما. آجا خدا میگرده خوش هست.
برای حاج قاسم تمام این لحظات چیزی فراتر از یک نبرده است. هدفهایی در نگاه او از قبل شکل گرفته بود که همه را تحت شعاع قرار می دهد.
حاج قاسم میاد سر راه قواسا که قواسا حالا دارن میان از تو سنگلاشون اومدن بیرون، حرکت رو شروع کردن، میخوان برن لب اروند، برن تو آب سر بخورن، برن تو آب که دیگه برن برن ولی فکر کنم ساعت 8 و 9 شب بود. بعد خلاصه نیرا داشتن همینجور که میمدن یه دونه این بچه ها بودش، خیلی بچه سال نشون میدم، فکر کنم 16 سال 17 سال اینجور. این وقتی که داشت میاد حاج قاسم کشیدش بیرون، گفت تو کجا؟ تو برو تو گردان حضرت قاسم. یه گردان داشت به نام گردان حضرت قاسم، بچه های 13-14 ساله رو میزشون تو، نه که به جنگه گاهی میابرد منطقه رو ببینن، یعنی روحیه سلحشوری روحیه، یعنی به نوعی به اینا آموزش داده میشد ترسشون بریز و اینا. بعد گفت تو باید بری تو اون گردان، گردان چیز بلازم. خلاصه این دستاشو اینجوری کرد، گفت ببین حاج قاسم من با این دستا پینه زدن، من کشاورزی میکنم، به من نگو بچه، من بچه نیستم، من بیل میزنم. حاج قاسم بغلش کرد گفت برو، گفت گذشتش بره. رفت بعدش هم ترکش خورد، نمیدونم شهید شده نه ولی ترکش خورد.
نگاه حاج قاسم فراتر از تصور است و همین باعث می شود که در میدان نبرد تصمیمات عاقلانه او نیز فراتر از تصورها شکل بگیرد. این اعتماد به نفس به دلیل رسیدن به حقیقت رویدادها بود که باعث می شود دشمنانش را در حد و اندازه های خودشان ببیند و هیچ حراسی از آنها نداشته باشد.
حاج قاسم دشمن رو حقیر میدید، ضمنی که دقیق اطلاعات رو از چند کانال اطلاعاتی میگرفت برای تعریزی، اما همیشه دشمن رو حقیر میکرد و این اردامشون باعث اعتماد به نفس فرماندهان میشد و اعتماد به نفس فرماندهان منجر به اعتماد نفس به نیروها میشد که هجوم ببرن به نیروهای داعشی که بعضن با عملیات انتحاری میومدن در شکم اینها، که موقعی که میزد به خاکی در شعاع 300 متر رو پودر میکرد و قدرت اقناسازی و الغاش و همچنین همراه کردنش عجیب بود. به نظر بنده ارزم به شما حاج قاسم یه حکیم به تمام معنا بود و این حکمت رو در دوران دفاع مقدس گرفته بود.
این عملیات را، سرنوشتش را به سرنوشت اساسی جنگ که یا شهادت ما یا پیروزی اسلام نرسانیم در نمیده.
آمریکایی‌ها میخوان مرز رو بگیرن، مرز عراق و سوریه رو به تصرف در بیارن، یک منطقه ای دارن، منطقه از مدار 55 در تنف، میخوان یک مدار دیگری در ابو کمال درست کنن و نیروهاشون رو اینجا مستقر کنن و ارزمشو ارتباط مرزی سوریه و عراق رو برای همیشه قطع کنن. حاج قاسم میاد عملیات رو طراحی میکنه به نام ولفجر یک و ابتکار عمل رو به دست میگیره و این چیزی نیست غیر از اعتماد به نفس و همچنین شناخت ارزم حضور شما تهدید و مقابله به موقع با تهدید. حاج قاسم اهل شناخت بود، اما از اون مهمتر تصمیم ساز و تصمیم گیر و عامل به موقع بود، تأخیر نمی کرد، کار امروز و فردا نمی انداخت. همون چیزی که علی علیه السلام مالک اشتر فرمودن که کار امروز فردان انداز، حاج قاسم واقعا تو کار این گونه بود. یک بسیجی آمده بود، حالا من اینجا پرانتزی باز کنم، از بس حاج قاسم پیگیر بود تو قرارگاه نصر بود، تقریبا با حاج قاسم بود. یه روز رو کرد به من گفت ابو باقر، گفت بر، گفتم بله، گفت اگر مسئولین جمهوری اسلامی همینجوری گفت، گفت 50% حاج قاسم تلاش میکردند و پیگیری میکردند کارها رو، مملکت ایران گلستان میشد. واقعا توی تلاش و توی عرضم حضور شما پیگیری کار برای رسیدن به نتیجه بی نظیر بود، بی بدیل بود. من سراغ ندارم حداقل.
هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز رو از اون میترساند، و هر کس از خدا نترسید، خدا او را از همه چیز میترساند.
نیروها هم نه برای تبعیت از فرمانده، بلکه برای گذاشتن پا جای پای حاج قاسم میشتافتند.
شفیع حبیب.
جالبه به شما عرض بکنم، حاج قاسم نبگم خط مقدم، خط درگیری حضور داشت. یه روحیه‌ای داشت، میگم من به نیرو نمیگم برو، به نیرو میگم بیا.
نادر نوروزشاد.
وقتی فرمانده لشکر جلو قرار میگرفت، اون وقت دیگه تدارکات لشکر بهانه نمی آورد که بگه نمیتونم بیام، یا روحیه‌اش به حدی بود که بگه آقا فرمانده لشکر من جلوه، خودشونو میکشتن که مثلا برسونن پشتیبانی و حمایت رو. و به همین دلیل حاج قاسم شجاعانه با قدرت در صف مقدم حضور پیدا میکرد جایی که لازم بود. نمیگم همیشه اون جلو بودا، ولی اصلا ابایی نداشت در جایی که لازم بود خودشو به اون خط درگیری دشمن برسونه.
حاج قاسم اصلا ترس و وحشت اینا، نمیدونم تو اینا مرده بود، سرکوب شده بود، نمیدونم چی بود. یعنی همینجور که آتیش میومد همون حالتو داشت که سر سفره داشت یه لقمه غذا میخورد تو سنگر فرماندهش، که مثلا احساس امنیت بالاتره و توپ روش اثر نمیکنه، مثلا توپای کوچیکتر رو، یا مثلا خمپاره بهش اثر نمیکنه. نشست همونجور بود که تو خط مقدمه میره با با مسئولین و با نیروهای بسیجی و اینا چیکار.
این صحبت‌های یک روز و دو روز نیست. از گذشته روال حاج قاسم به همین شکل است و همین موضوع باعث شده که فراتر از حوزه تحت فرماندهیش همه دوستدار او باشند.
من متوجه شدم که حاجی صرف نظر از اون شخصیت و کاریزمای فرماندهی یه محبوبیتی داره تو لشکر. دو سه روز دیگه گذشت، من متوجه شدم که این محبوبیت فقط تو لشکر نیست، بلکه تو استانه. یعنی در استانهایی که یگان لشکر شلیک سارالله اونجا مأموریت داره، مثل کرمان، سیستان، بلوچستان و هرمزگان، تقریبا همه دوستش دارن. و مثلا دانشگاه کرمان باش همکاری داشت، امام جمعه ها همکاری داشتن، استاندارا باش همکاری داشتن و خیلی محبوب و دوست داشتنی بود. الان مثلا یه بحثی یادم افتاد و اون این که الان امروزه واژه‌ای مطرح به نام آقازاده ها، اینها آقازاده های استان توی یگان داشتن خدمت بسیجی میکردن.
فرزندان ائمه جمعه، فرزندان مسئولین، همشون توی یگان بودن، یا توی نیروهای قواس بودن، یا توی نیروهای تکفر بودن، یا تو ستاد توی واحدهای ستادی مشغول کار بودن. و این گونه نبود که حاجی مثلا یک شخصیت فرماندهی خشکی داشته باشه که فقط قانون او رو مسلط کرده بر لشکر، نه، واقعا یه محبوبیتی داشت و یه محوریتی داشت از این بابت.
محاصره آمرلی ترسی برای حاج قاسم ندارد. روحیه او آنقدر بزرگ است که فراتر از جنگ ها و درگیری ها می اندیشد. روزهای سختری را تجربه کرده بود که کوره پخته شدن عیار حاج قاسم بود.
ما یادمه که تو عملیات کربلا 5 از همین کانال ماهی عبور کردیم، از این پل رفتیم اونور. اونور دشمن پاتک کرد، پاتک زرهی کرد، چون خط دیگه نداشت، هیچ خط استحکامات دیگه ای نداشت که پشت اون بخواد مقاومت بکنه. یه خط زرهی جلوی ما تشکیل داد، انقدر زرهی اوورد که اصلا انگار یه خاکریز آهنی جلومون تشکیل شده. بعد حمله کردن، اومدن سرپل گرفتن، از اون بر ما محاصره شدیم، به حدی محاصره شدیم. ما بودیم یعنی حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سارالله و آقای مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا. ما تو محاصره دشمن افتادیم به حدی که من یه کلاش برداشتم و در دفاع از فرمانده لشکر بجنگم که نذارم. بعد این مدارکم و مثل همین دفترچه و نوار و اینها رو آماده کردم که تو ساحل دریاچه ماهی تو گلای ساحلی دفن کنم که به دست دشمن نیفته اطلاعاتی که اون تو ها، چون بالاخره اطلاعات کالک رمزمون بود، نمیدونم رمز بی سیمامون بود، حتی اطلاعات خیلی دیگه ای که رو یادداشت شده بود، اینا رو همه رو آماده کردم که اون تو دفن کنم. که بعد به هر حال با تلاشایی که شد و با برنامه ریزی و طراحی هایی که شد و خدا کمک کرد، به هر حال خدا کمک کرد، اون محاصره شکسته شد.
من دیگه نه درجه داشتم نه حاجی بودم نه تایفه بزرگی داشتم نه پارتی داشتم نه عضو حزب اصولگراها بودم نه عضو حزب اصلاح طلبا بودم، اما هزاران نفر تبعیت میکردم. من یاد ندارم یک نمونه تبرک اینجا خیلی اهمیت داره که وحدت شما، صمیمیت بین شما، رفاقت بین شما یک درجه نیست پچه دار یه سرداری شکیم داری باشیم. اینجا میزان تقواست، هنر در چیز دیگری است، هنر در کنان سرداری و سرداری و سروانی نیست.
شفیعی حبیب
دفاع مقدس برای حاج قاسم قله است از یک سلسله جبال، از عظمت و بزرگی یک تاریخ که مدرسه‌ای برای شکل‌گیری روحیاتی است که همین روحیه در نبرد با داعش به کار آمد.
من معتقد هستم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که ظهور بکنند، حکومتی که ایجاد میکنند قله اون حکومت اون دوره ای بود که در دفاع مقدس ما در بخشا با حالاتش اتفاق افتاد. وقتی هور میرفتم بین توجه میکردم، همه عبارتها عبارتهای الهی بود، دینی بود، برای خدا بود، همش روی این آبها این گنیلیت ها را پهن کرده بودن، رو اینها چادر میزدن، اینا زندگی میکردن، همه پوست انداخته بودن تو یک سرزمین در واقع سوزانی که همه چیز رو آزاردهنده بود، یه بهشت درست کرده بود، آدم بوی بهشت را حس میکرد. من با تمام وجودم اعتقادم اینه که جنگ ما مملو بود از بهشتیانی که بهشت مشتاق دیدارشون هم
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
بخشیده خواهم شد به یقین، ولفا بی واسطه با خدا سخن می‌گویم.